ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، طرفین بر وجود اختلافات عمده تأکید کردند. جلسه پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیر بار دیگر نیمه کاره ماند. و ارتش اسرائیل به ساکنان بخش‌های شمالی نوار غزه هشدار داد خانه‌هایشان را ترک کنند. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت می‌کنم همراه این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا باشید. در 12th روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا امروز یکشنبه وارد وین شدند. جان کری، لوران فابیوس و ویلیام هیگ، وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا، پس از ورود به وین تأیید کردند که اختلافات عمده‌ای بین دو طرف وجود دارد و برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات به وین آمدند. از سوی دیگر عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، به واحد مرکزی خبر گفته است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته آینده، تمایل چندانی به تمدید مذاکرات وجود ندارد. از توافق 6 ماهه‌ای که بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شده، تنها یک هفته دیگر باقی است. مجلس عراق که روز یکشنبه برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه داده بود، نیمه کاره ماند و 2 روز دیگر به تعویق افتاد. انتخابات پارلمانی عراق حدود 3 ماه پیش برگزار شد و در نخستین جلسه‌اش 2 هفته پیش نیز نتوانسته بود رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان را انتخاب کند. دومین جلسه پارلمان جدید نیز که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد، تنها 30 دقیقه دوام داشت و پس از آن مهدی حافظ، رئیس موقت پارلمان، گفت از آنجا که هیچ توافقی بر سر نامزدهای 3 پست حاصل نشده، ختم جلسه را اعلام می‌کند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق که از سال 2006 در این مقام است، تحت فشار است که از نامزدی در این دور کناره‌گیری کند. به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواسته است این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی‌تر غزه بروند. بنابر برخی گزارش‌ها، هزاران تن از ساکنان قسمت‌های شمالی نوار غزه، به ویژه شهر بیت لحیه، پس از هشدار صریح ارتش اسرائیل خانه‌هایشان را ترک کرده و از شهر گریختند. از سوی دیگر منابع بیمارستانی در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کردند که شمار قربانیان فلسطینی تاکنون به 165 کشته رسیده است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقایسه، 8 جوان فعال در فیسبوک را مجموعاً به 127 سال زندان محکوم کرد. به نوشته ایرنا، اتهامات این 8 نفر مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به سایر مقامات ذکر شده است. این 8 نفر که از شهرهای یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند، از سال گذشته مورد پیگرد قرارگاه سارالله قرار داشته و سپس دستگیر شدند. و حالا میرسیم به قسمت دیگری از مجموعه برنامه قربانیان 88. قسمت 47 این برنامه آماده است، کاریست از مسیح علی نجات. پیش از آن که همراه این برنامه شوید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. بیست و سوم خرداد است، یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. توی تحریریه انگار خاک مرگ پاشیدند. چشمها ترس خورده است و سکوت سنگینی بر فضا حاکم. یکی از عکاسان سراسیمه وارد می شود، دوربینش را روی میز می گذارد و پیش از آن که عکسها را به باقی بچه های روزنامه نگار نشان دهد، تند و تند شروع می کند به تعریف کردن هر آنچه که در مسیر آمدنش به روزنامه دیده است. سکوت جایش را به هم همه می دهد. هر کدام گوشه ای از تحریریه مشغول حرف زدن با یکدیگر می شوند. آنها از درگیری های پراکنده‌ای که در شهر میان مردم معترض و نیروهای لباس شخصی رخ داده سخن می گویند. تلفن های تحریریه به صدا در می آید. مردم آن سوی خط با فریاد خبر می دهند که شهر زیر پای معترضان است. معترضانی که دارند از نیروهای لباس شخصی و گاه نیروهای امنیتی کتک می‌خورند. اینجا خیابان مطهری است، معروف به تخت طاووس سابق. چشم‌های رهگذران خیس اشک است. کمی آن سوتر چند جوان سطل آشغال‌های گوشه خیابان را آتش دادند تا جمعیت را از هجوم گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای الله اکبر و فریاد مردم حالا دیگر از خیابان به داخل ساختمان‌های اطراف راه یافته است. صدای اعتراض به گوش خیلی‌ها از جمله به گوش علیرضا افتخاری نیز می‌رسد. علیرضا جوان روزنامه‌نگاری است که تا همین سال قبل، یعنی سال 1387، برای روزنامه ابرار اقتصادی کار خبری می‌کرد. اما این روزها به صورت جست و گریخته و حق التحریر برای مجموعه اقتصادی ابرار مطلب می‌نویسد. علیرضا هم وقتی صدای اعتراض مردم را میشنود کنجکاو میشود که در شهر چه میگذرد. شهری که تا دیروز خیابانهایش پر از شور انتخابات و مشارکت مردم پای صندوقهای رای بود، اما حالا صدای فریاد این مردم بلند است که میگویند رأیشان گم شده.
رأی ما را باز میدم، دارم باهاش باز میدم. رأی ما را باز میدم، دارم باهاش باز.
25 خرداد از راه میرسد. شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. علیرضا نیز در میان آنهاست. به جز او، روزنامه‌نگاران دیگر نیز به عنوان خبرنگار و یا به عنوان شهروند معترض خودشان را به خیابان‌ها رساندند. تحریریه‌ها هم برای روزنامه‌نگاران امن نیست. نیروهای لباس شخصی علاوه بر حمله به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، به دفتر چندین روزنامه نیز حمله کرده و جمعی از روزنامه‌نگاران را با خود به مکانهای نامعلوم بردند. حالا شهروندان و روزنامه‌نگاران شانه به شانه هم در خیابان راه می روند و از نزدیک می بینند که خیابان زیر پای معترضانی است که ابتدا با سکوت به میدان آمدند، اما ناگهان مورد ضرب و شتم شدید نیروهای لباس شخصی قرار می گیرند.
25 خرداد سال 88 من توی خیابون آزادی بودم، جمعیت خیلی زیادی اومده بود، یعنی من خودم اصلا باورم نمی شد این همه جمعیت اومده باشه. برای این حال همه چیز خیلی آروم بود، یعنی شعاری نمیدادیم به اون صورت. تو طول مسیر به سمت میدان آزادی حرکت فقط میکردیم و دستمون رو نشانه پیروزی برده بودیم بالا. ولی خب بعد از چند ساعت همینجوری نمون، یعنی تحمل همین راهپیمایی آروم هم نداشتن. به صورت ناگهانی شروع شد پرتاب شدن گاز اشک‌آور بین مردم، بعدم که مامورای گارد و لباس شخصی و موتور سواراشون حمله کردن به جمعیت. سر رودکی من بین 5-6 از موتوریاشون گیر افتادم، خواستم منو سوار موتور کنن که ببرن باهاشون درگیر شدم. تو همین درگیرم یکیشون از پشت با باتون محکم ضربه ای زد به سر من.
این صدای مجید مقدم یکی از شهروندان معترض است که در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات بارها شرکت کرده و سرانجام در یکی از این راهپیمایی‌ها بازداشت و روانه کهریزک می‌شود. او یکی از شاهدان عینی است که پس از ضرب و شتم با باتوم و روانه زندان شدن آزاد شده است. اما علیرضا افتخاری در همین خیابان و در کنار سایر معترضان وقتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دیگر کسی نشانه‌ای از او نیافت. یکی از بستگان علیرضا می‌گوید او بسیار آرام بود و توی خانواده همه به او اطمینان داشتند که آزارش به کسی نمی‌رسد، طوری که وقتی از کسی دلخور بود هم فقط توی دلش نگه می‌داشت. علیرضا آدم خودداری بود و هیچگاه اهل دعوا و درگیری نبود. معلوم نیست در خیابان چه اتفاقی برای او افتاد که شب 25 خرداد دیگر به خانه برنگشت. خبرهای مربوط به آنچه که بر علیرضا افتخاری گذشت به گوش سازمان گزارشگران بدون مرز نیز رسیده است و رضا معینی از بخش فارسی این سازمان از طریق نزدیکان علیرضا پیگیر وضعیت این روزنامه‌نگار می شود.
بنابر اطلاعاتی که همان زمان به دست ما رسید، آقای علیرضا افتخاری در روز 25 خرداد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و ضربه‌ای بر سر ایشون وارد آمده. ایشون روزنامه‌نگار ابرار اقتصادی بودند به مدت 5 سال و تا سال 87 با این روزنامه همکاری می‌کردند، ولی پس از آن نیز با مجموعه مطبوعاتی ابرار در ارتباط بودند و همکاری می‌کردند.
روزها از پی هم می‌گذرند و از این روزنامه‌نگار خبری نیست. به گوش خانواده علیرضا نیز رسیده است که شمار زیادی از اهالی رسانه روانه زندان شدند و شمار زیادی از شهروندان معمولی نیز روانه کهریزه.
خودم من روز 18 تیر همون سال 88 توی میدان انقلاب دستگیر شدم. به محض دستگیری منو بردن توی کانکسی که دور همون میدان انقلاب بود. بعد از یه بازجویی مختصر و بازرسی بدنی و همراه چند تا دیگه از بچه‌ها سوار ماشین کردن و رفتیم پایگاه 8 اطلاعات توی خیابون 12 فروردین. تو اون پایگاه بچه‌ها رو به شدت کتک می‌زدن. من اون خودم دستام بسته بود، چشمام بسته بود، به مدت یه رب با لگد محکم توی کلیه و کمر من می‌زدن. نه من، همه بچه‌ها رو به همین شدت کتک می‌زدن. با بیرحمانه ترین وضع، کاری هم نداشتن چه سنش کم باشه چه سنش بالا، با بیرحمانه ترین وضع بچه ها رو کتک میزدن اونجا. شب همون روز هم ما رو بردن پلیس پیشگیری. باز تو پلیس پیشگیری هم خیلی کتک خوردیم به خاطر برگاهی که جلومون گذاشته بودن امضا کنیم و امضا نکردیم، خیلی کتک خوردیم. فردای همون روز هم علی اکبر حیدری فر ما رو به دو تا دسته تقسیم کرد. یه دستمون که رفتیم کریزک که منم جزوشون بودم، ما بقیمون هم رفتن اوین. شاید شکنجه‌ای که خودمون دیدیم و بتونیم به مرور زمان فراموش کنیم، ولی بچه‌هایی که جلوی چشممون یکی یکی کشته شدن مثل روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، و نه من فکر نکنم هیچ کدوم از بچه‌هایی که توی کریزک بودن تا آخر عمرشون بتونن فراموش کنن.
کسانی مثل مجید مقدم از نزدیک در کریزک شاهد کشته شدن شمار دیگری از زندانیان بودند، اما هیچ کس از علیرضا افتخاری خبری ندارد تا اینکه سرانجام 27 روز بعد از روز 25 خرداد و آخرین دیدار علیرضا با خانواده‌اش خبر می‌رسد که پیکر علیرضا افتخاری در پزشکی قانونی کهریزک است. خانواده علیرضا بیقرار به دیدار جسد فرزندشان می‌روند، اما به گزارش نزدیکان او و نیز به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دستگاه قضایی ایران هیچگاه امکان تحقیق نمی‌دهد و هیچگاه مشخص نمی‌شود که علیرضا بعد از ضربه باتومی که به سرش خورده به کجا منتقل شد و چه اتفاقی برایش افتاد.
بر اثر این ضربه ایشون دچار خونریزی مغزی شده بودند. مشخص نیست که آیا ایشان به زندان برده شده و در این رابطه با اهمال و نبردن به بیمارستان به قتل رسیدند یا همان زمان کشته شده اند. اما آنچه که مشخص است در تاریخ 22 تیر ماه، یعنی چندین روز پس از مرگ ایشون، پیکر ایشون رو به خانوادهشون تحویل دادن و تحت فشارهای بسیاری قرار گرفتن که در این رابطه اظهار نظر نکنن.
علیرضا افتخاری نان‌آور خانه‌اش بود. مادرش به دلیل وضعیت پدر خانواده او را عصا و تکیه‌گاه خود می‌نامید. علیرضا تنها روزنامه‌نگاری بود که در حوادث خیابانی پس از انتخابات کشته شد، اما هیچ یک از نهادهای رسمی و رسانه‌ای داخل ایران پیگیر پرونده او و نیز پیگیر وضعیت خانواده او نشدند. رضا معینی از بخش فارسی گزارشگران بدون مرز میگوید اگر سالها هم بگذرد ما به عنوان شاکی خصوصی پیگیر این پرونده هستیم و این شکایت در جریان خواهد بود تا روزی که حقیقت برای همگان روشن شود. خانواده علیرضا افتخاری نیز مثل بقیه خانواده‌های قربانیان سال‌های گذشته و از جمله خانواده قربانیان پس از انتخابات 88 تحت فشار ناگزیر به سکوت شدند.